صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
بررسی زلزله دنیای تولید محتوای فارسی در پی اجرای شوک الگوریتمی یوتیوب. اقتصاد محتوا در تله تحریم، به قلم نوید کمالی. تحولات اخیر در زیست بوم جهانی رسانه‌های دیجیتال بار دیگر نشان داد که وابستگی ساختاری به سکوهای فراملی، به ویژه در شرایط تحریمی، همواره با ریسک‌های نهفته و شوک‌های ناگهانی همراه است. افت ناگهانی و کم سابقه درآمد تولید کنندگان محتوای فارسی زبان در یوتیوب که بر اساس گزارش‌های میدانی و داده‌های منتشر شده تا 85% می‌شود، صرفاً یک مسئله صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای معنادار از تلاقی تحریم، فناوری، هوش مصنوعی و حکمرانی رسانه‌ای در سطح بین‌المللی است. کشور مانته سالهای گذشته در حوزه‌های گوناگون علمی، صنعتی و فناورانه تجربه زیسته‌ای از محروم‌سازی سیستماتیک در دسترسی به خدمات پایه جهانی داشته است. از محدودیت در دسترسی به پایگاه‌های داده علمی و نرم‌افزارهای تخصصی گرفته تا دسترسی به خدمات دیجیتالی، از جمله به‌روزرسانی‌های فنی نرم‌افزارهای کاربردی. این تجربه اکنون با شدتی تازه به حوزه رسانه و اقتصاد تولید محتوا تسری یافته است. حوزه‌ای که در سالهای اخیر به یکی از معدود مسیرهای خلق ارزش، اشتغال غیر رسمی و حتی دیپلماسی فرهنگی غیر مستقیم برای زبان فارسی تبدیل شده بود و می رفت که به مهمترین رسانه غیر رسمی فارسی زبانان بدل شود. حال با وجود اجرای سیاست جدید گوگل در شناسایی مخاطبان ایرانی یوتیوب، پرسش محوری این است که آیا شوک اخیر یوتیوب و نپرداختن هزینه در قبال بازدیدهای منشأ گرفته از کشورمان را باید صرفاً پیامد طبیعی سیاست‌های تبلیغاتی گوگل دانست یا آن را بخشی از روندی عمیق‌تر در باز تعریف مرزهای دسترسی کنترل داده و اعمال فشار فناورانه علیه کشورهای تحت تحریم تلقی کرد؟ و مهمتر از آن، این تحول چه پیامدهایی برای منافع ملی، سیاست‌گذاری رسانه‌ای و آینده تولید محتوای فارسی دارد؟ اقتصاد پنهان تولید محتوا. اقتصاد یوتیوب فارسی طی سالهای اخیر بر یک تناقض ساختاری بنا شده بود. از یک سو فیلترینگ رسمی این سکو در کشورمان کاربران را به استفاده گسترده از ابزارهای تغییر IP یا همان فیلتر شکنها سوق داده بود و از سوی دیگر همین وضعیت امکان ارزش گذاری غیر ایرانی ترافیک کاربران را برای الگوریتم های تبلیغاتی گوگل فراهم می کرد. در واقع گوگل به واسطه استفاده کاربران ایرانی از فیلتر شکن، آنها را به عنوان کاربران اروپایی و آمریکایی شناسایی می کرد. در نتیجه طی سالهای گذشته شاهد شکل گیری یک اقتصاد خاکستری اما پر رونق تولید محتوای فارسی در یوتیوب بودیم که برای برخی تولید کنندگان محتوا که جایی در رسانه‌های رسمی داخلی نداشتند، درآمدهای چند ده هزار دلاری ایجاد می‌کرد. این مدل هرچند در کوتاه مدت جذاب و سودآور به نظر می‌رسید، اما از منظر سیاست‌گذاری نمونه‌ای از شکل‌گیری وابستگی آسیب‌پذیر بود. وابستگی به سکویی که نه تعهدی به کاربران ایرانی دارد، نه امکان دفاع حقوقی در برابر تصمیمات آن وجود دارد و نه ملاحظات معیشتی تولید کنندگان فارسی زبان در محاسباتش جایگاهی دارد. به بیان دیگر، اقتصاد یوتیوب فارسی بر بستری بنا شده بود که کنترل آن به طور کامل خارج از حوزه حاکمیت و حتی مذاکره پذیری کشورمان قرار داشت. به روز رسانی های اخیر گوگل در حوزه تشخیص موقعیت جغرافیایی با اتکا به هوش مصنوعی، تحلیل رفتار کاربر، داده های سیستم عامل تلفن های همراه، زبان، منطقه زمانی و الگوهای اتصال عملاً این مدل را فرو ریخته است. کاهش شدید شاخص درآمد به ازای هر 1000 بازدید یا RPM که در مواردی از 8 تا 11 دلار به حدود نیم دلار و بلکه کمتر سقوط کرده، نشانه‌ای روشن از پایان عصر طلایی یوتیوب برای محتواسازان ایرانی است. دوره‌ای که برخی از آن به عنوان دوره طلایی یوتیوب فارسی یاد می‌کنند. تحریم و منطق اقتصاد تبلیغات برای درک دقیق‌تر این ماجرا باید آن را در چارچوب وسیع‌تری از تحریم فناورانه هوشمند تحلیل کرد. گوگل به منزله یکی از بزرگترین بازیگران اقتصاد داده و تابلوهای جهانی تابع یک منطق و اصل ساده است و آن اینکه نمایش تبلیغ باید به فروش محصول منجر شود. از این رو در شرایطی که مراودات مالی با کشورمان محدود یا مسدود است و شهروندان ایران امکان خرید خدمات جهانی را ندارند، نمایش تبلیغ برای این دست کاربران از منظر اقتصادی فاقد توجیه تلقی می شود. این منطق پیشتر در سرویس هایی مانند گوگل کلاد، پلی استور و حتی برخی خدمات پایه اینترنتی نیز تجربه شده بود. آنچه امروز تغییر کرده نه اصل سیاست، بلکه دقت و شدت اجرای آن است. هوش مصنوعی اکنون این امکان را فراهم کرده که حتی استفاده از VPN نیز نتواند هویت جغرافیایی کاربران را به طور مؤثر پنهان کند. در نتیجه ترافیک کاربران ایرانی به تدریج در دسته ترافیک کم ارزش یا نامعتبر تبلیغاتی قرار گرفته و سهم آن از درآمد حذف شده یا به شدت کاهش می‌یابد. نکته مهم آن است که این روند برخلاف برخی تحلیل‌های ساده انگارانه نه یک اقدام ناگهانی سیاسی، بلکه بخشی از مسیر بلند مدت شرکت‌های بزرگ فناوری برای بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک‌های حقوقی و تحریمی است. از این منظر تداوم یا توقف آن پیش از آن که به واکنش‌های مقطعی وابسته باشد، تابع تصمیمات کلان در سطح حکمرانی اینترنت جهانی است. پیامدهای فرهنگی و رسانه‌ای برای کشورمان. کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای فارسی زبان صرفاً به معنای افت درآمد چند چهره رسانه‌ای غیر رسمی نیست. این تحول پیامدهای چند لایه‌ای برای زیست بوم رسانه‌ای کشورمان دارد. نخست، کاهش انگیزه تولید محتوای خلاقانه و حرفه‌ای به زبان فارسی در یکی از پرمخاطب ترین سکوهای جهان است. بسیاری از کانال‌های آموزشی، علمی، فناوری و حتی فرهنگی با هزینه‌های قابل توجهی اداره می‌شدند که اکنون توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. دوم، خطر مهاجرت محتوایی است. همان گونه که برخی نشانه ها حاکی است، بخشی از تولید کنندگان محتوا در حال بررسی انتقال فعالیت خود به سکوهای دیگر یا حتی تولید محتوا به زبان غیر فارسی هستند. این روند در بلند مدت می تواند به تضعیف حضور زبان فارسی در فضای دیجیتال جهانی منجر شود. حضوری که خود یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم و هویت فرهنگی کشورمان به شمار می آید. سوم، این تحول می تواند به تشدید شکاف میان سیاست‌گذاری رسمی و واقعیت‌های زیست رسانه‌ای جامعه منجر شود. در نتیجه بازاندیشی در سیاست‌های رسانه‌ای نه از منظر امتیازدهی بلکه از منظر عقلانیت راهبردی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. پنجره‌ای برای سکوهای داخلی و رسانه ملی. در دل این بحران فرصتی راهبردی نهفته است که در صورت هوشمندی میتواند به نفع منافع ملی کشورمان رقم بخورد. تضعیف مدل درآمدی یوتیوب فارسی پنجره محدود اما مهم برای باز تعریف نقش سکوهای ویدیویی داخلی و حتی رسانه ملی ایجاد کرده است. با این حال بهره برداری از این فرصت صرفاً با شعار یا حمایت‌های بی برنامه ممکن نخواهد بود. تولید کنندگان محتوای حرفه‌ای به درستی به سکوهایی مهاجرت می‌کنند که سه مؤلفه کلیدی را تأمین کند. این مؤلفه‌ها عبارتند از مدل اقتصادی شفاف و پایدار، آزادی نسبی در خلاقیت و ارتباط واقعی با مخاطب. اگر سکوهای داخلی بتوانند با بازنگری در سیاست‌های محتوایی، کاهش مداخلات سلیقه‌ای، ایجاد نظام درآمدزایی رقابتی و تسهیل تعامل با برندها و حامیان مالی بخشی از این انتظارات را برآورده کنند، امکان جذب تدریجی یوتیوبرهای فارسی فراهم خواهد شد. رسانه ملی نیز در صورت عبور از نگاه صرفاً پخش محور و حرکت به سمت نقش پلتفرم ساز میتواند از این مقطع برای بازسازی رابطه خود با نسل جدید تولید کنندگان محتوا بهره ببرد و بار دیگر به رسانه‌ای پر مخاطب و محوری بدل شود. این امر مستلزم پذیرش منطق جدید رسانه، اعتماد به بدنه خلاق جامعه و درک تحولات زائقه مخاطب در عصر شبکه است. جمع بندی. شوک اخیر یوتیوب اگرچه برای بسیاری از تولید کنندگان محتوای فارسی تلخ و نگران کننده بوده است، اما در سطح کلان حامل یک پیام راهبردی روشن است و آن اینکه تداوم اتکا به سکوهای خارجی آن هم در وضعیت تحریمی نه تنها پایدار نیست بلکه میتواند در بزنگاه‌های تاریخی به تضعیف سرمایه‌های انسانی و فرهنگی کشورمان منجر شود. پس پاسخ عقلانی به این وضعیت نه انکار واقعیت‌های جهانی و نه رهاسازی کامل عرصه رسانه، بلکه حرکت به سوی حکمرانی هوشمند رسانه‌ای است. حکمرانی که به جای سیاست‌های صرفاً تهدید کننده بر تنظیمگری هوشمند، رقابت پذیری و توانمندسازی زیست بوم داخلی تمرکز دارد. در سطح حکمرانی فرهنگی بازنگری در روی کرد نسبت به سکوهای ویدیویی، تسهیل دسترسی قانونی و مدیریت شده به پلتفرم‌های جهانی، حمایت هدفمند از سکوهای داخلی و ایجاد مشوق‌های واقعی برای تولید کنندگان محتوا می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد. همزمان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی، نظام پرداخت شفاف و آموزش کسب و کار رسانه‌ای به تولید کنندگان ضرورتی انکار ناپذیر است. به طور کلی آینده تولید محتوای فارسی بیش از آن که به تصمیمات الگوریتمی شرکت‌های خارجی وابسته باشد به میزان هوشمندی سیاست‌گذاران داخلی در درک تحولات زمانه گره خورده است. زلزله یوتیوب اگر درست فهم و مدیریت شود میتواند به نقطه آغاز بازسازی یک زیست بوم رسانه‌ای بومی پویا و همسو با منافع ملی کشورمان تبدیل شود. فرصتی که از دست رفتن آن هزینه‌ای به مراتب سنگین تر از افت چند شاخص درآمدی خواهد داشت.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.